کلام مرحوم آخوند در این بود که اگر ما بتوانیم به واسطه یک اصل موضوعی اثبات عنوان منافی با عنوان مخصص را بکنیم، فبها در این صورت جای شبهه‌ای باقی نمیمونه و اون فرد مشتبه داخل در تحت عام و حکم عام خواهد بود. مانند فرض کنید که با استصحاب عدالت ما بتوانیم اون فرد رو از تحت مخصص بیرون بیاریم و داخل در فرد وجوب اکرام علما بکنیم. و اما اگر ما اصل موضوعی به این کیفیت نداشته باشیم، بلکه بخواهیم احراز اون را با اصل عدمی بکنیم، در اینجا این موارد پیش میاد که استصحاب عدم ازلی، حالا به نحو یا استصحاب نعت محمودی یا استصحاب به نحو از می شود که منعوتی یا استصحاب به نحو استصحاب نسبت حملی، در هر کدام از اینها این آیا فرد مشتبه داخل در تحت عام می شود و آیا می شود در اینجا تمسک به عام در این شبهه مصداقیه کرد یا نه، که البته نظریشون در ادله لفظیه نیست ولی در ادله لبیه قائل به استصحاب به اندراج و تمسک هستن، که حالا به اونجا می رسیم. اون طوری که معروف است بین آیان کلام مرحوم ناینی حکایت از این مسئله دارد این است که در عدم ازلی، در صورتی که مفاد استصحاب ما استصحاب لیسه ناقصه باشه و مستصحب ما انتفاع موضوع باشه در قضیه همدیگه که به اعتبار او انتفاع محمول هم خواهد بود، در اینجا این اصل جاری است. حالا چون این مسئله پیش آمد، ما یه قدری راجع به این قضیه گفتیم که بد نیست عرض کنیم تا اینکه برسیم به مسئله مرحوم آخوند و نتیجه‌ای که ایشون می‌گیرن. ما یا استصحابمون استصحاب نعتیه و وصفیه و کاری به استصحاب اون موصوف و منعوت نداریم، مانند فرض کنید که استصحاب عدم قرشیت، استصحاب عدم قیام، استصحاب عدم تزکیه، که کاری ما به اون موضوع نداریم، نفس اون نعت و نفس اون وصف را به عنوان عدم وجود او و انتفاعش در ازل و ازل یعنی قبل از وجود خود اون موصوف، ما این رو استصحاب میکنیم که بهش استصحاب عدم محمولی هم گفته میشه. مثل فرض کنید که عدم القرشیه، عدم البیاض، عدم القیام، عدم العداله و امثال ذلک، که اینها به عنوان عدم ازلی در اینجا مطرح است. خب نظر عد می شود که آیان بر این است که خب این استصحاب جاری است و چنانچه بر وجود مستصحب یا بر انتفاعش یک اثر شرعی مترتب باشه، در اینجا این اثر شرعی در اینجا یا منتفی میشه یا اثبات میشه. یه قسم دیگر از انواع استصحاب، استصحاب اون عدم موضوع و عدم موصوف است که به واسطه او طبعا استصحاب عدم وصف هم خواهد آمد. مانند فرض کنید که استصحاب عدم زید در ازل در صورت شک در وجود زید، خب اون استصحاب عدم میاد، در نتیجه اوصافی که و عوارضی که عارض و تاری میشه بر این موصوف، اونها هم به واسطه این استصحاب عدم موضوع اونها هم منتفی خواهد شد. در اینجا معروف و مشهور قائلند بر این که خب این استثاب در اینجا جاری است. و اشکالی در اینجا نداره، به جهت اینکه مفاد لیسه ناقصه یا انتفاع محمول است با وجود موضوع، مثل لیسه زیدون به قائل، یا مفاد او انتفاع محمول است به انتفاع موضوع، در صورتی که سالبه به انتفاع موضوع باشه. وقت در اینجا بحث در این است که این موضوع ما وقتی که منتفی میشه و انتفاع او را ما استصحاب میکنیم، آیا حالت سابقه در اینجا لحاظ شده یا لحاظ نشده؟ بعضی ها از حالت سابقه تعبیر آوردند به وجود موضوع سابقاً، که این قطعاً اشتباهه، بلکه منظور از حالت سابقه و تیقن بر حالت سابق به معنای احراز حالت سابق است، چه اون حالت جنبه ثبوتی داشته باشه و وجودی و چه جنبه نفی و عدم داشته باشه، فرقی نمی‌کنه. شما وقتی که در حالت سابق عدم و طهاره دارید، اون عدم و طهاره را وقتی که استصحاب می‌کنید کسی اشکال نمی‌گیره. قطعاً شما یقین به عدم طهارت دارید. حالا این عدم طهارت یه جنبه وجودی داره که شما اسمش را حدث بگذارید، یعنی یک حالتی که اون حالت جایگزین عدم طهارت می شود در نفس انسان، یعنی جنبه کدورت نفسانی، که اون جنبه کدورت را ما یک جهت وجودی به اسم بگذاریم که در نفس انسان قرار گرفته. یا این که نه، ما دایی نداریم، اون حالت طهارت یک صفاء باطن برای انسان میاره، اون عدم اون صفاء باطن را ما جنبه چی اسمشو چی میگذاریم؟ عدم طهارت میذاریم. این اشکال نداره. پس بنابراین اینی که بعضی ها آمدن اشکال کردن و گفتن استصحاب به مفاد لیسه تامه در صورتی که انتفاع موضوع باشه معنا نداره، به خاطر این است که ما یقین سابق نداریم، چون اصلا موصوف ما و موضوع ما وجود ندارد تا اینکه اون اوصاف را ما از اون نفی کنیم یا اثبات کنیم. این مسئله اشتباهه، بلکه اون چرا که به درد ما میخورد در استصحاب، بر فرض قبول استصحاب عدم ازلی، حالا که خلا خدمتون عرض میکنم اون جهت تردد و سستی قضیه در کجاست، بر فرض قبولش همون یقین به حالت سابقه است. این صفت یا این موضوع در ازل وجود نداشته، اما شک در بقا که ما میکنیم، ما میتوانیم استصحاب حالت سابقه را بکنیم. و شارع در کجای استصحاب آمده گفته شما حتما باید حالات مثبت رو شما به اثبات بکنید؟ در کجا آمده گفته که اون عد می شود که موضوعات متیقن و ثبوت و وجود رو شما باید استصحاب بکنید؟ نخیر، ما اگر قطع به عدم موضوع داشته باشیم، همون حالت قطع خود ما را استصحاب میکنیم و اثبات چی میکنیم؟ عدم وجود موضوع در حال چی؟ در آن لحظه. اما اونی که مطرح هست او اینه که اصلا شارع در اینجا استصحاب عدم ازلی را بهش حجیت داده یا نداده. این جای صحبته. ما استصحاب عدم ازلی را اصلا در عرف نمیبینیم، یعنی ما در عرف نمیاد فرض کنی که یه عرفی بیاد فرض کنی که یک عدم نعتی را از می شود که استصحاب کنه برای یک موضوعی که بعداً با مثال وجود داره، نمیاد این کار انجام بده. بله، عرف میاد یک عدم الموضوعی که محقق بوده، اون عدم الموضوع را میاد بقا میکنه، اما صرفاً بیاد یک نعتی را در ازل که نبوده، این نعت را بیاد استصحاب بکنه و بر یک موضوع چیکار بکنه؟ اثبات بکنه. این یه همچین چیزی از عرف، البته اگر ما فرض کنیم که بخوایم
قائل به سعه بشیم، یک مفهوم سعه بشیم در ادله استصحاب، می توانیم این رو در بیاریم. اما عرف با همچین استصحابی اصلا مساعدت نداره و بنابر اون مبنایی که ما داریم برای اینکه مبنای استصحاب بر محاورات عرفی هست، اصلا اصل این استصحاب عدم نعتی جای سوال واقع میشه که هست یا نیست. حالا چه برسه به این که حالا این استصحاب عدم نعتی توأم باشه با انتفاع موضوع یا توأم با انتفاع موضوع همچی نباشه. یعنی ما در قرشیت اصل عدم قرشیت ازلی اصلا عرف به این مسئله بها نمیده اونو شما استصحاب بکنید که هم کنید پس حاضر لیسا به قرشیه، به خاطر اینکه عرف همیشه بر جهت وجودی یک موضوع عرض میشود که عنایت داره. یعنی یک موضوع را مفروض و ثبوت میگیره، همراه با اون موضوع مفروض و ثبوت اون وقت میاد چیکار میکنه؟ میاد یه وصفی را برو هم میکنه یا یه سر بار چیز میکنه، رد میکنه. یا اینکه نه، خود اون موضوع از ازل چی بوده؟ برای او منتفی بوده، خب انتفاع او رو میاد الان اثبات میکنه. اما اینکه یه موضوعی باشه یه وصف عرض میشود که نعتی را در نظر بگیرد، یعنی این موضوع را کل عدم در نظر بگیرد، یعنی به جهت عدم این موضوع در ازل یک وصفی را ازلا بیاد از او بار بکنه، بعد اون را سرایت بدهد تا زمان عد می شود که تا آن استصحاب، وقت در اون زمان بیاد این را بر این بار بکنه، موقف یک همچنین عد می شود که محاوره و یه همچنین قانونی نداره. یعنی معمولا نمیان اینو انجام بدن، گرچه به حسب ظاهر اشکالی نداره غیر از اون از می شود که اشکالاتی که قبلا مطرح شد. یعنی خود با مثال اگر ادله استصحاب لا تنقض الیقین را شما بخواید لحاظ بکنید، خب بله لا تنقض الیقین میاد میگه که یقین سابق را شما میتونید استصحاب بکنید تا زمان از می شود که تا آن لاحق. نکته ای که در اینجا هست اون نکته اینه، شما در استصحاب عد می شود که عدم قرشیت وقتی که میخواید اون رو استصحاب بکنید و اثبات بکنید فهاذ المرء لیس بقرشیه، در اینجا اون اشکالی که در اینجا به نظر میرسه اون در اینجا این است که شما مگر در استصحاب بقای موضوع را یکی از ارکان تحقق استصحاب نمیدانید؟ مرئی که قبلا وجود نداشته بر اساس عدم وجود او استصحاب نعتی را شما در اینجا میارید به مفاد لیسه تامه یا کانه تامه، یعنی صرف عدم القرشیه ازلی را شما استصحاب میکنید و بعد میخواید اون عدم القرشیه را بر این زن هم کنید به مفاد لیسه یا کانه تام، شما میاد یه عدم نعت رو استصحاب میکنید که عدم القرشیه باشه. در اونجا این نعت شما بر چه موضوعی باره؟ موضوع در اونجا عدم الموضوعه، یعنی عدم القرشیه ازلی موضوعش عدم وجود موضوع اون مرعص در زمان مستصحب ما، بلا نعت رو هوا که ما نداریم، ما نعت از آسمون که نمیکشیم رو زمین. آقا جان اصلا حرف
اگر پشه باشه مرده،
اصلا جای استصحاب قسم ثالث در اینجا نیست. اصلا ما میگیم در اینجا موضوع وجود نداشته، در بحث عدم قرشیت میگیم این مرئه قبل از اینکه زائیده بشود اصلا وجود خارجی نداره، این مرئه قبل از اینکه زائیده بشود در عالم اعتبار در عالم عدم یه مرئه در عالم عدم بود، یعنی اصلا وجود خارجی نداره. آیا این قرشی هست یا نیست؟ خب ما استصحاب عدم قرشی رو بر این بار میکنیم، پس موضوع ما در اینجا چیه؟ عدم المرء در خارج، تعین خارجی نداره هنوز این مرء. وقتی که این خارج تعین ندارد موضوع برای اون نعت ما چیه؟ عدم مرء. ولی الان که شما میخواد اون عدم القرشی رو بر این مرء اثبات بکنید، در اینجا تبدل موضوع شده وجود مرء است و ما در استصحاب بقای موضوع میخوایم، موضوع در اینجا باقی نیست. اون مستصحب ما و هیچ کدی اینجا این مسئله را اصلا چیز نکرده، در استصحاب ما رکن مهم استصحاب ما بقای موضوعه. لذا شما نمیتوانید احکامی که در حال سباوت و در حال مراهقیت استصحاب کنید برای مکلف، چون موضوع عوض شده. و به همین دلیلی که اعتراض مطرح میشه که آیا یعنی اینقدر این مسئله مهمه و جلو رفته که اگر یه مسائل شما در زمان تعقل تحقق داشته، در زمان جنون اصلا نمیتونید استصحاب کنید، اصلا موضوع عوض شده، تکلیف برداشته شده. وقتی که ما در استصحاب موضوع را میخواهیم ولو اعتباراً، چطور در استصحاب ما موضوع تکوینن وجود نداره و بعد وقتی تحقق پیدا میکنه شما اون مستصحاب و حمله بر اون میکنید که حاضر هستید به قرشی گر؟ این اشکاله. اشکال دوم. بله؟ چی نبوده؟ نداره.
حالا شک میکنیم این زن آیا قرشی هست یا نه؟ میگیم استصحاب نکنیم اون 3000 سال قبل.
ببینید ببینید آقا جان، اصلا بحث 3000 سال قبل الان نیست. ازل یعنی ازل شیء. الان این زن الان میخواد به دنیا بیاد. این زنی که الان فرض کنید که میخواد به دنیا بیاد، این که نبوده. این الان حکم ازل بهش وارد. چرا شما سراغ 3000 سال پیش میرید؟ الان این زن در ازل عدم القرشیه بوده. نه عدم. حالا شما فرض کنید که اصلا عدم القرشیه اصلا یکی از اعتبارات اسلام دیگه، تشریع دیگه، از زمان فرض کنید که هاشم و امثال از زمان حضرت هاشم و اینا که جد به پیغمبر. حالا صحبت در این است که پس قبل از تشریع اسلام اصلا قرشی و عدم قرشی من همه سیان بودن، همه لسویه، درست شد. حالا این زن شک داریم که آیا انتصاب به قرش داره، میگیم از عدم قرشیته، یعنی از عدم قرشیتی که اصلا تا به حال وجود خارجی نداشته. این اعتبار را فقط پیغمبر آمد، این معتبر آمد، این اعتبار را جعل کرد. خب حالا آیا این منسوب هست به قبل از این اعتبار یا ای که منسوب نیست؟ درست شد؟ صحبت در این دیگه که آیا پیغمبر که آمد قرشیت و عدم قرش آورد، همه مردم کره زمین را بدون. لذا در بحث های روز قبل گفتم که اصلا در مسائل اعتباری که معتبر بیاد او جعل بکنه، در صورتی که ملازمه با ذات باشه او هم فرق نمی کنه. یعنی لازم نیست که فرض کنی که وصفی باشه، فرض کنی از سابق وجود داشته باشه، همینقدر که معتبر بیاد تقسیم بکنه، مثل این که فرض کنی وصف تکوینی، مثل فرض کنی که بیاض. آیا ممکنه شما عدم البیاض را و عدم السواد را و عدم احمرار را و عدم فرض کنید که اسفرار را از این ازلا چیکار بکنید؟ بیایید و اثبات بکنید این زید که هنوز به دنیا نیامده، این عدم الاسفرار ازلی یعنی قبل الوجود، نه این که بری 3000 سال پیش 10000 سال پیش. ازل یعنی قبل الوجود. این عدم بیاض قبل الوجود را هنوز که نیامده به دنیا، حالا که این میخواد به دنیا بیاد یا با بیاض میاد به دنیا. اجازه ببینید خانواده باشه عدم البیاض الان که به دنیا نیامده، آیا عدم البیاض صدق میکنه یا نمیکنه؟ آیا بچه الان بیاض داره؟ سفیده؟ نه، بچه نیست که سفید باشه. پس ما الان میتوانیم ازلا در عالم اعتبار، با اینکه هنوز دنیا وجود داره، با اینکه خانواده وجود داره، با اینکه کره زمین همه هستن، ولی در عالم اعتبار چون بیاضی که متعلق به این نیست، ما می توانیم الان اون بیاض رو از این چیکار بکنیم؟ نفی کنیم. اون سواد رو از این نفی کنیم. اون احمرار رو از این نفی کنیم. اون اسفرار رو همه رو می توانیم از این نفی کنیم. درست شد؟ خیلی. حالا اون اسفرار و بیاضی که ما از این زیدی که میخواد به دنیا بیاد و نیامده نفی کردیم، اون بیاضی بود که تعلق گرفته بود به زید غیر موجود. حالا که این زید به دنیا آمده، بالاخره یکی از این اوصاف رو به خود گرفته یا نگرفته؟ لا مروت. بالاخره حالا این یا با بیاض آمده یا با سواد آمده یا با زردی آمده یا با قرمزی آمده، درست شد؟ بالاخره با یه رنگی آمده. آیا شما می توانید همون مستصحب شما را که تعلق گرفته است به یک موضوع عدمی، اون مستصحب را اثبات کنید برای موضوع وجودی؟ میشه باشه دیگه. الان موضوع عوض شد. اون عدم البیاضی که شما استصحاب میکردید عارض شده بود برای زید معدوم. شما الان اون بیاض عدم البیاض رو اثبات میکنید برای زید موجود؟ تبدل موضوعه. چی ها؟ نه آقا قسط استصحاب قسط سالس چرت و پرت این حرف.
کلیه
حیوان رو ما میدونیم وارد این منزل شده. کلیه حیوان او کلیه حیوان تشخصش به وجود خارجی جان من.
اینجا
شما قسم دوم رو داری میگی یا سوم رو داری میگی؟
من الان نمیدونم
نه ببینید برای میزنم. ببینید قسم دوم اینه که اون حیوان تشخص پیدا کرده اون کلی به یه وجود خارجی، درست شد؟ حالا ما میدانیم اون متبدل شده به یه حیوان دیگر، ما قطع در اون حیوان دیگر داریم، میدونیم یکی به جاش آمده. صحبت در این است که اگر اون متبدل اگر از جنس اولی باشه اجازه بدین تا یه سال دوام داره، اگر پشه باشه دو روز بیشتر دوام نداره. شما شک میکنید آیا اون حیوانی که آمده غنم انسانه که هنوز تو خونه حیات داشته باشه نفس میکشه، یا اینکه پشه است که قطعا تا حالا مرده؟ به با مثال ما میگیم نه، اون کلی حیوان که تا به حال بوده، ما اون کلی حیوان رو در ضمن فرد خارجی چون علم به بقا نداریم ما بقای او رو چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. ولی قسم ثالث اینه که اون قسم اول رفته از بین، شک داریم که آیا حیوان دیگر جایگزین شده یا نه. این که باطله، این قسم ثالثه. این قسم دوم، این قسم دوم تازه در قسم دوم هم حرفه که وقتی که شما از می شود که می دانید حیوان اول که قابلیت بقا داشت او از بین رفته، ولی می دانید حیوان بعد به جاش آمده، اون حیوان بعد را شک دارید قابلیت او کلی رو شما استصحاب میکنی، تشخصش که استصحاب نمیکنی، شما شخص اون حیوان که استصحاب نمیکنی.
این داره یه حیوانی در اینجا هست یا در ضمن کلی یا در ضمن پشت،
خب خیلی خوب
تشخص افرادش میدونیم کلیش اینجا هست، درست شو؟ اینجا ما میدونیم این کلی مرعه الان هست، اما از برشیت برشیت یا غیر برشیت
خیلی خوب. قرآن رو نفت میکنی
میگیم
از عدم راحتی نفت میکنی اگه تو رو بود که قدمه میخواست حالت سابقه چرا؟ چه فهم میکنی؟ شما عدم وضوع رو شما عدم وضوع رو استصحاب نمیکنی؟ چی داری؟ چرا؟ زیدی هنوز به وجود نیامده، شما شک در وجودش میکنید، میبینی هنوز اندنش در نیامده، استصحاب میکنی. حرفا چه؟ عدم نه خود عدم موضوعی رو، یعنی خود موضوع شما استصحاب وصفی داریم، استصحاب موصوفی داریم، نعتی داریم، ناعتی داریم، حملی داریم، ازاد خب چه نمیتونی؟ نباشه قبل از تشریع اسلام آیا قرشیت و عدم قرشیتی بوده یا نبوده؟ نبوده. خیلی خوب الان شک میکن اصلا یه چیزی به شما میگم، الان احکامی که شما در اینجا استصحاب عدم زمان تشریع، عدم قبل شرع، استصحابات قبل شرع شما چطور در اینجا میارید؟ یه حکمی در اون فرض کنید که شک میکن آیا هرچی حکمی در اسلام هست یا نه، روایات دلالت ندارن، شبهه برای شما پیدا میشه، میگید که خیلی خوب استصحاب زمان قبل شرع رو میکنید دیگه. شارع در اینجا نیاورده، شک داریم در این مورد مشتبه، اینکه میگه قبل از شرع این همچه حکمی نبود الان هست. صحبتی که اشکالی که میخوایم در اینجا بکنیم اینجاست. حالا این مسئله که خدمتتون عرض کردم این به جای خودش که تبدل موضوعه مرحوم، این یعنی این مسئله عرض میشود که تبدل موضوع یک از مسائل خیلی مسائل مهمیه دیگه، اینقدر قضیه در اینجا مهمه که حتی بعضیا میگن که فرض کنید که در زمان مرجعیت یه شخص فلان شما نمیتونید عدالت و فلان رو قبل از اون رو بیاد حساب کنید، تبدل موضوع شده و واقعا هم تبدل موضوع میشه. اصلا خب این اصلا جایه، یعنی این حکایت از این میکنه که فقیه چقدر باید به روح شرع و اینها وارد بشه و اصلا از خشکی در آد و بدونه که اصلا این احکام و موضوعات و این اصول و قواعد و امارات اینا این جنبه واقعی داره. خوشک نیستش که تا یه شعاری یه چیزی باید بگه فوری شما همینطوری پس اون که بدونه در نظر گرفتنه، اینا یه جنبه واقعی داره. شما خودتون واقعا در زندگیتون، واقعا در زندگیتون فرض کنید که من با مثال، من یه دفعه یه چیزی گفتم به بعضی از، گفتم که خب یکی از واقعا ما میتونیم اون حقایق اسلام و حقایق دستورات اینها رو از تجربه ای که برای خودمون پیدا میشه ما اصلا به دست بیاریم. یکی از مسائلی که خب هست این است که انسان ببینه که اون حکم، ولی اون که به حسر ظاهر عدل دلالت بر یه حکمی میکنه، اما عکس العمل این حکم در نفس انسان چگونه است، این یکی از اون ملاکات میشه قرار بگیره، البته با ضوابط، نه اینکه حالا به طور کلی. فرض کن من یه انسان یه عملی رو انجام بده، کدورت درش پیدا بشه و دیگه حال نماز درش از بین بره، حال دعا از بین بره، حال رفتن از بین، نخواد نماز بخونه، نشست و برخاست با یه شخصی انجام میده، دیگه بعدش میبینه کسل شد، فلان شد، این حرفا. یا اینکه با یه شخصی برخورد میکنه، حال نشاط برش پیدا میشه، عشق پیدا میشه، شور پیدا میشه، چی پیدا میشه. خب این طبعا در اینجا جعل حکم در اینجا میشه که پس نشست و برخاست با این شخص شراحت دارد، گرچه ظاهر ادله برای دلالت نداره. آیا ادله میگن که فرض کنید که با یه آدمی که فرض که تو رو مکدرت میکنه مکروه چیز بکنی؟ بله یه کلیاتی داری، اما این در اینجا مگه کراهت چیه؟ کراهت عبارت است از ابتعاد عبد نسبت به چی؟ نسبت به معبود. این عبارت از چیه؟ جهت کراهته. و الان شما در اینجا تحقق پیدا کرده، به نحو خیلی روشن و واضح تحقق پیدا کرده، یعنی همون جهت کدورت و ظلمت را شما در وجود خودتون می‌بینید. من یه گفت اگه پیغمبر خوب داریم که من روی زمین می نشینم تا اینکه این سنت بشه برای من و برای امت من الی یوم القیامه. ما یه همچین چیزی فرض کنید که ما مثال داریم. خب اینی که الان فرض کنید که رسول خدا اینو می فرماید که نشستن در ارتفاع، این نشستن جوابر است و افرادی که متکبرن. من یه دفعه با یه شخص صحبت می‌کردم، نشسته بودیم روی زمین، تو خونه‌ش هم مبل بود، خب درست شد، خب با هم می‌گفتیم، می‌خندیدیم، فلان، این حرفا بود. بعد من می‌خواستم این قضیه رو بهش خالی کنم، وقتی قشنگ اونجا اصلا نحوه صحبته بلند شدیم رفتیم که یه اتاقی که یک مبل کذایی و فلان حرف ها بود، اصلا وقتی وارد تو مبل می شدیم می رفتیم اون تو، نمیدونم چطوری به طور کلی اصلا کاملا مشروع بود که نحوه صحبت ها عوض می شد، نحوه برخورد ها عوض می شد، نحوه حالات متقابلا این تغییر پیدا می کرد، یک جنبه رسمیت به خود میگرفت، یک جنبه چیز. خب این وجدانیه و بهش گفتم ببین اون موقع ما نشسته بودیم رو زمین، یادت چه حالی داشتیم؟ الان یادت، به همین دلیل پیغمبر فرمودن که روی صندلی و جای مرتفع نباید نشست. این یه حالات خواهی نخواهی یه تبدلی است که عرض کنم که پیدا میشه برای انسان. در هر صورت اشکالی که در اینجا آمدن مطرح کردن، آمدن در اینجا فرمودن که بعضی ها این استصحاب عدم قرشیت در اینجا تعارض می کند با استصحاب عدم انتصاب به غیر قرشیت، به خاطر اینکه هم قرشیت جنبه عدمی داره هم غیر قرشیت جنبه داره و هما یتعارضان پس تساقط می کند، لذا استصحاب عدم قرشیت در اینجا مفید و منجز نخواهد جواب داده شده، برای اینکه اون اثری که بار می شود و اون استصحابی که بر او ترتب پیدا می کند اثر شرعی، اون استصحاب عدم قرشیته، اما استصحاب عدم قرشیت یا به عبارت دیگر اشکالی که بر این قضیه وارد میشه، اولا این است که چرا استصحاب اصل عدم نسبت بین این و بین عد می شود که غیر قرشیت این ترتب اثر شرعی نداره،
چرا نداره؟ مگر ما احکامی که مربوطه فرض کنید که به زکات و خمس و امثال ذالک اینها داریم، مگر اینا اثرات شرعی نیست؟ یک. ثانیاً این دیگه از اینجا به اصطلاح بعدش، این حالا این ترتب اثر یه مسئله دیگه است که در اینجا میگم و بعد راجع به این قضیه مسئله به اصطلاح چیزی که بله حالا ما برفض اصول مثبته رو قبول بکنیم، برفض بار نمیشه، بله درسته، بله این درسته. مطلب دیگه این که خب اثر شرعی مگر در این است که نفسن یک اثر شرعی مترتب بشه؟ همین که این استصحاب عدم نسبت بین این و بین عدم قرشیت بتونیم ما اینو جاری بکنیم، خب معارضه میکنه با استصحاب عدم قرشیت. در اینجا تنها اثر شرعیش این است که تساقط پیدا میکنه، خب یه اثر شرعی
استصحاب در صورتی است که یک حکمی
حالا عرض میکنم خدمتتون، حالا عرض میکنم که اصلا این جای به اصطلاح بحثه، اصلا من امروز میخواستم راجع به این قضیه مطلب رو قرار بدم. حالا که مسئله به اینجا کشیده شد، باید این مطلب رو خدمتتون عرض کنم. این مطلبی که متداول است بین السنه اصولیون بر این که اون استصحابی شرعاً حجت است که اثر شرعی مترتب بر او باشه، این مسئله از کجا آمده؟ یعنی چه دلیلی ما بر این داریم؟ روی اون مبنایی که عرض شد، بر این که اون چه که ما در استصحاب می‌خواهیم، عرض کنم حضورتون که در عرف عبارت است از یقین به حالت سابقه و شک در حالت لاحقه که عبارت از بقای اوست. همین مقدار اثر شرعی بار بشه یا نباشه کجای استصحابات عرفی خوابیده؟ تو کجا اینو اثر شرعی بار نشه؟ لا یقال بر این که اصلا اصل حجیت استصحاب از طرف شرعه، معنا نداره شارع بیاد جعل اصل را بکنه و او حجیت بده ملغا و مطلق بدون اینکه یه اثری برش بار نشه. یعنی ظرف اختیار شرع و تصرف شرع در اون جایی است که اثر شرعی مترتب بشه بر این حکم، و الا شارع چیکار است؟ لأن نقول به این که اونی که شارع آمده و در اینجا او را به عنوان استصحاب حجت قرار داده، شارع آمده است در اینجا استصحاب را حجت قرار داده است به این منوال که آیا ترتب اثر شرعی علت است برای حجیت استصحاب، یا استصحاب علت است برای ترتب اثر شرعی. این طوری که تا به حال متعارف بوده اینی که میگن ترتب اثر شرعی علت میشه برای حجت استصحاب. در هر جا دیدید بر این استصحاب شما اثر شرعی مترتب شد، اون استصحاب چه حجته؟ در هر جا دیدید نه، یه مسئله رو شما استصحاب کردید و اثر شرعی برش مترتب نشد، اون استصحاب چه حجت نیست و دلیل در اینجا نمیشه باشه. آیا شارع آمده اولا استصحاب را حجت قرار داده و بر اساس حجیتش اثر شرعی مترتب میشه؟ یه حرفه. یا این که بگیم نه، شارع آمده گفته در هر جا که ایها الناس دیدید اثر شرعی مترتب میشه، من در اونجا استصحاب را حجت قرار دادم. در لا تنقض الیقین به شک کجای این اطلاق این قضیه حملیه ما مقید شده به ترتب اثر شرعی؟ آمد شارع گفته لا تنقض الیقین به شک، یعنی شارع این اصل را به عنوان یک اصل منجز و منجز و دارای حکم از طرف خودش
برای محاورات امت آمده، این را چیکار کرده؟ جعل کرده. چه این در عبادت باشه استصحاب عدم وضو یا وضو، چه در معاملات باشه، چه در مسائل حقیقی باشه یا در مسائل حقوقی باشه، این شارع که نیامد اینو مطلق کنه. کجای اجازه بدید، کجای لا تنقض الیقین به شک درش خوابیده است که لا تنقض الیقین به شک در اون جایی که ترتب اثر شرعی باشه کجاش خوابیده؟ شرعیات سوالی کی گفته؟ راوی آمده آقا جون، راوی اومده از وضو. حالا شما در معاملات این چون راوی سوال نکرده استصحاب نمی کنید. این یک. ثانیا اثر شرعی، این اصلا یه چیزی نیستش که شارع بخواد در نظر بگیره یا نگیره. شارع آمده گفته که آقا جون لسان من لسان محاوره است. من اصلا شما بنای مکالمه شما باید بر این باشه که همیشه یقین را در نظر بگیرید و شک را در مقابل یقین قرار ندهید و به او اعتنا نکنید. چه مسائل عرفی باشه، چه مسائل عبادی باشه، چه مسائل معامله باشه، مسائل داخل منزلتون. سوال میکنم از شما، اگر آمدید شما یقین به وجود زید داشتید، زیدی که وجود دارد و بقای او هیچ گونه اثر شرعی را مترتب نمیکنه، اصلا اثر شرعی نه زن داره که اثر شرعی مترتب کنه، نه مرده که ارثی داره، نه پولی داره، نه زنی داره، هیچی نداره، بابا داره، ننه داره، برادر داره، خواهر داره، چی؟ صرفاً و صرفاً این را شما استصحاب میکنید. میتوانید شما بدون هیچ گونه اثر شرعی استصحاب بقای زید رو بکنید یا نمیکنید؟ میتونید بکنید یا نه؟ اگر یه شخصی از شما سوال کرد که آیا زید هست یا نه، اگر شما بگید زید هست، شارع روز قیامت یختون میگیره چون در اینجا اثر شرعی متعین نشد. دروغ گفتی؟ تو حق نداشتی در اینجا استصحاب کنی؟ نمیگه کیشه دیگه؟ اخبار از بقاء زید مگر اثر شرعیه؟ اصلاً پس در اینجا بنده دروغ گفتم؟ در اینجا روز قیامت به من میگن آقا شما کذاب بودی، شما حق نداشتی استصحاب بکنی؟ همه بابا چه؟ نه اثر شرعی مترتب نشده. اصلا آقا کار آقا جان، من اصلا میگم که ما اون بحث ما اصلا جدا، ما وقتی که اون بحث اول رو بکنیم نیازی به این نداریم. اگر ما بگیم که اصلا مبنای شرع ریشه عرفی هست، دیگه اصلا نیازی نداریم ما قائل به تمسک لا تنقض الیقین بشیم، تمسک اطلاقی او بشیم و بگیم که در اینجا مقید و مشروط نشده. بحث ما در این است که نه، همین مبنای خشک و خالی آقایون رو در نظر میگیریم. آقایون میگن در اینجا این استصحاب یک اصل شرعی است و شرع موظف است در ظرف اختیار و ترتب احکام خودش بیاد جعل بکنه. ما میگیم بسیار خوب، شارع آمده است و گفته است که من استصحاب را برای شما جعل کردم و حجت قرار دادم. آیا گفته در اونجا که اثر شرعی مترتب میشه؟ شما دارید بار میکنید. شارع آمده گفته که من استصحاب را برای شما ده. لا تنقض الیقین به شک، میخواد این لا تنقض الیقین جان من در عبادات باشه، من قبول دارم. میخواد در معاملات باشه، من قبول دارم. میخواد در مسائل حقوقی باشه، بنده قبول دارم. در مسائل شخصی و موضوعی باشه، قبول دارم. در حکمی باشه، قبول دارم. در نعتی باشه، قبول دارم. در نعتی هر چی میخواد باشه لا تنقض الیقین به شک. خیلی خوب، بنده الان میام و بقای زید رو در اینجا استصحاب میکنم بدون اینکه هیچ گونه اثر شرعی مترتب بشه. بنده دروغگو هستم چون اثر شرعی مترتب نیست؟ نخه، یعنی اگر بنده آمدم در اینجا، فرض کنید که من با مثال آمدم به یه شخصی گفتم که بله زید در اینجا وجود داره و مثلا من با هست، شارع در ظرف اعتبار میگه چون من این استصحاب را برای تو حجت قرار ندادم، تو در اینجا دروغ گفتی. چرا که میکنه؟ چرا که شارع نیست؟ آیا من این اصلاحی کنم، آیا شارع این استصحاب من را قبول داره یا نداره؟ در ظرف نه، ما به اون کار نداریم. در اینجا هیچ حکمی که خالی از حکم شارع نیست. شارع در اینجا اگر شارع پیش من باشه میگه آیا درست گفتی یا درست نگفت، کدومو میگه؟ یه درست گفتی؟ نه به حسب اون عرفی. ببینید، نه به حسب اون
اگر شارع آمد این چیز گفت، با این استثنایی که در کار هست من قبولش دارم در این محدوده.
خیلی خوب، اگر اینطوره ما این جواب شما میدیم. ما بسیار خوب، ما میگیم که اصلا استصحابی را که عرشبت حضورتون که ما میکنیم اگر از نظر شارع صحیح باشه، پس دیگه اصلا عرشی و غیره حدودنش میره کنار. اون مقداریش که مربوط به شارعه ما از شارع میگیریم، اون مقداریش که مربوط به عرف از عرف میگیریم شارع هم امضا میکنه. امضا نمیکنه به شارع، شارع در اینجا قبول نمیکنه. یعنی اگر شما پیش شارع بشینین و به شارع از شما بپرسه زید آمده یا نیامده، خود پیغمبر میگم که آقا زید وجود داره، اجازه آهمی. شارع در اینجا میگه که به چه دلیل گفتی؟ آقا جون من استصحاب کردم. احسن باری کلا. شارع نمیگه دروغ گفتی، نمیگه اشتباه کردی، نمیگه من جهل نکردم، میگه درست. همین که میگه درست گفتی، پس بنابراین امضای این استصحاب است در ظرف چی؟ در ظرف اعتبار. وقتی که اینطور شد، این میشه چی؟ این میشه ترتب اثر شرعی. اثر شرعی که حتما وجوب و کتک و فلان و اقامی حرفا نیست، یعنی اعتبار این کلام اندل اغلا. این میشه اثر شرعی. حالا که این کلام اندل اغلا اعتبار پیدا کرد، یا این اعتبار، خود این اعتبار یه وجوب هم بهش حمل میشه، یه حرمت بهش حمل میشه، یا وجوب و حرمت حمل نمیشه. صرفا نفس اعتباره، نفس صدقه، نفس درج در تاریخ، نفس درج در کتاب، اینا همه اثراته. این که مفروغان انه، این که مفروغان. آقا جون کی قبول نداره؟ هر کسی که استصحاب قائل قوله به فصل نداره در جا. هر کسی استصحاب در عبادات قبول کرده، تو معاملات قبول کرده. این همه در مورد استصحابات خیار و بقا و لزوم و فلان حرفا شیخ اومده تو مکاسب ردیف کرده، اینا چی چیه؟ استصحاب داشتیم اونجا، دوام لزوم، بقای لزوم، استصحاب لزوم، ملکیت، همسایگی، اینا از کجا اومده؟ اینجا لا تنقض الیقین به شک. حالا مورد اونجا بوده، مورد تو مخصص نمیشه. این یک. ثانیا مطلب دیگر، اصلا میگیم ترتب اثر شرعی. خب کدام اثر شرعی بالاتر از این که این بتواند در قبال این قرار بگیره و بعدا یه حکمی رو چی تساقط پیدا کنه؟ خودش یه اثر شرعی. این استصحاب عدم قرشیت تعارض میکند با استصحاب، مثل بحث از تعارض ما، تعارض ادله، این تعارض پیدا میکنه با استصحاب عدم، انتصاب عدم قرشیت در مقابل تعارض میکنن و تساقط میکنن، به هیچ کدام نمیشه نگاه کرد. مثل اون البته باز